أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در فرق بین محط بحث در مسئله اجزاء و بین بحث در دو مسئله دیگر بود که یکی مسئله مر و تکرار و دیگری مسئله تبعیت قضا للعدا. شبهه‌ای مطرح میشه که این مسئله اجزا با اون دو مسئله منات بحث و موضوع بحث درش یک چیزه و لذا نیازی به افراد این مسئله به بحث جدای از مسئله مره و تکرار و مسئله تبعیت قضاء للعدا نیست. توضیح اشتراک جهت بحث در این مسائل اما نسبت به مره و تکرار شاید روشن‌تر از اتحاد بحث تا مسئله اجزا با مسئله قضا و ادا باشه، چون در مسئله مر و تکرار بحث اینه که آیا اکتفای به یک امتثال جایزه یا اینکه امر مقتضی تکرار در عمل و موجب تکرار در عمله. به این مسئله عدم اجزا هم همین معنا رو اقتضا میکنه. در مسئله اجزا هم بحث اینه که آیا اکتفای به یک مره جایزه یا اینکه یک مرتبه انجام دادن مکفی نیست بلکه نیاز به تکرار عمل و اعاده عمله. حداقل در مسئله اجزا هم نسبت به خودش و حتی نسبت به اجزاء امر نسبت به غیر امر خودش که در مسئله امر اختیاری نسبت به امر اضطراری و یعنی امر اضطراری نسبت به امر اختیاری و امر ظاهری نسبت به واقعی هم هست، بحث جهت بحث اجزاء و عدم اجزاء. اگر قائل به عدم اجزاء شدیم که انه معناش اینه که تکرار عمل لازمه، پس این که میگیم امر مقتضی مرس یا تکرار عبارت اخرای از این میشه که آیا امتثال یک بار مجزیه یا نه. کما این که در مسئله قضا و ادا همین گونه است، معناش اینه که آیا امر تبعیت قضا للعدا که انه اینه که آیا امر ساقط می شود به خروج وقت یا اینکه نه امر اقتضا می کنه فعل بعد الوقت رو. پس بنابراین بحث اجزا با بحث مر و تکرار و بحث تبعیت قضا للعدا یکی شد. چرا بزرگان این بحث ها رو از هم جدا قرار دادن و بحث اجزا رو در قبال اون دو بحث دیگه؟ حتی در مسئله اجزاء امر اختیاری نسبت به امر اضطراری نسبت به اختیاری هم این گونه است. یعنی بحث اینه که به یک توسعه بر و تکرار مطرحه که اگر قائل شدیم به اجزا یعنی مره، اگر قائل شدیم به عدم اجزا یعنی تکرار، منتها تکرار نه به اتیان به مماثل عمل، بلکه تکرار به معنای انجام عمل اختیاری بعد العمل الاضطراری، یا عمل طبق حکم واقعی بعد عمل به حکم ظاهری، تکرار به این معنا، یعنی تکرار به یک معنای مسامحی. باید اصلا بحث مره و تکرار رو که مطرح کردن همونجا بحث اجزا رو دنبال می‌کردن و بحث اجزا رو اینگونه دنبال می‌کردن در بحث مره و تکرار، نسبت به اجزاء امر نسبت به خودش، اتیان به مأمور و به هر امری نسبت به امر خودش، این متن مسئله مره و تکرار، و نسبت به اجزاء امر عمل اضطراری نسبت به امر اختیاری و عدم اجزائش، این تطبیق مره و تکرار به یک معنای مسامحی. و نباید بحث اجزا رو از مره و تکرار افراد به ذکر پیدا می کرد، یعنی می گفتن که مثلا امر مقتضی یک مره یا تکرار، خب نسبت به امر نسبت به انجام متعلق خودش که روشن، شما نماز ظهر رو خوندید، امر مقتضی یه نماز ظهر یا نماز ظهر مکرر، به عبارت اخرى امر مقتضی اجزاء اتیان به مأمور و به مجزیه، یا اینکه نه اتیان به مأمور و به مجزی نیست بلکه لابد من الاعاده نسبت به امر خودش، این نسبت به امر خودش بدون ای مسامحته. بله نسبت به اجزاء فعل اضطراری از فعل اختیاری همون مره و تکرار با یک مسامحه‌ای گفته می شود، اتیان به مأمور و به به امر اضطراری که آیا بکسیه از امر اختیاری هست یا نه، آیا امر مقتضی مره اضطراری است یا امر مقتضی تکرار به فعل اختیاری بعد الاضطراری، که فعل اختیاری را بعد الاضطراری یک مصداق مسامحی تکرار به حساب آورده شود، و به نحو هادا یقال در فعل واقعی در مقابل حکم ظاهری، شما اگر طبق حکم ظاهری عمل کردید بر اساس مثلا اماره‌ای نمازتون رو خوندید که میگفت وقت داخل شده، طبق حکم ظاهری خب انجام گرفته، حالا بعد معلوم شد وقت داخل نشده، آیا این عمل مجزیه یا نه؟ و دیگه بعد از التفات به این که وظیفه واقعی رو انجام ندادید، اکتفای به اون عمل مطابق حکم ظاهری جایزه یا نه؟ این عبارت اخرای از اینه که آیا امر مقتضی همون مره واحده که عبارت از فعل مطابق حکم ظاهری است، یا مقتضی تکرار به اتیان عمل بر وفق حکم واقعی. پس بنابراین بحث اجزا با بحث مره و تکرار به جمیع شعبش که انه تطابق داره، منتها نسبت به بحث اجزاء هر متعلق امری نسبت به امر خودش تطابقش تطابق حقیقیه، و نسبت به اون دو موضع دیگر از بحث به مقامیه که فعل اضطراری و فعل مطابق حکم ظاهری به یک معنای مسامحی با بحث مره و تکرار اتحاد داره. فلا حاجت الى افراد بحث اجزاء به ذکر کما هو المتداول. این تقریب و تقریر اتحاد این مباحث که از کلام مرحوم آخوند اشاره به اون برمیاد که در صدد ردش آمده. مرحوم آخون جواب میده میگه نه آقا، که همون به اصطلاح این که فعل بعد الوقت که انهو عبارتون اخرای از فعل امری که مقتضی فعل داخل وقت هست اقتضا میکنه فعل بعد الوقت را هم. بله این حالا این اشکالش که حالا اونجا دیگه چجوری شما میخواید بگید، کلام اینه که بحث در تبعیت دیگه اون تکرار در حقیقت نیست. اگر قائل به تبعیت شدیم دیگه به یک معنای مسامحی که انه فعل فائت رو که انه واقع به حساب بیارن، فعل فائت که انه واقع اون و فعل بعد الوقت که انه تکرار لما هو به حکم الواقع. چون فعل داخل وقت وقتی که وقت منقضی شد دیگه جا برای فعلش نیست ولو از باب فوات موضوع. یه وقت اینه که جا برای اون فعل نیست از باب وقوع، یه وقت اینه که جا برای اون فعل نیست از باب فوات موضوع. که انه فعل بعد الوقت تکرار همون فعل قبل الوقته. خیلی دیگه حالا اینش خیلی با تکلفه، ولی بحث اجزایش راحت تره تقریر اتحاد بحث در دو مسئله. مرحوم آخون قدس سر رو پاسخ داد هم از مسئله مره و تکرار که متفاوت جهت بحث درش با مسئله اجزا و هم نسبت به مسئله تبعیت قضا جهت بحث در اون متفاوت با بحث اجزا. اما در مسئله مره و تکرار مرحوم آخو می فهمد پر واضحه که جهت بحث مختلفه. درسته در هر دو بحث از تکراره، در مره و تکرار بحث اینه که آیا تکرار واجبه یا نه، در بحث اجزام اینه که آیا تکرار واجبه یا نه، مجزی مره یا این که اتیان به مأمور و به مجزی نیست، یعنی تکرار واجبه. بحث در هر دو مسئله از وجوب تکراره، اما جهت بحث مختلفه. جهت بحث در مره و تکرار در تعیین مأمور و به، که مأمور به اصلا چیه، مطلوب به امر آیا یک مره است یا مطلوب تکراره. اما جهت بحث در بحث اجزا بعد از تعیین مأمور به و این که مأمور به عبارت از این فعله که با یک بار محقق میشه. کلام اینه این فعلی که با یک بار محقق میشه مجزی هست، شما این رو انجام بدید کافیه، مأمور به ها انجام دادید، حالا که مأمور به ها انجام دادید آیا کافیه؟ در بحث مره و تکرار بحث اینه که اصلا مأمور به چیه، یک بار یا متعدد، که اگر یک بار انجام بدید معلوم نیست مأمور به ها انجام داده باشید، چون احتمال داره مطلوب به امر تعدد و تکرار باشه. اما در بحث اجزا به حضرت عباس مأمور به ها انجام دادید، با وصف این که مأمور به ها انجام دادید بحث اینه که آیا کافیه یا با دو مرتبه انجام داد. حتی در مسئله اجزای امر نسبت به خودش که شما نماز ظهر رو خوندید با تمام شرایط، آیا مجزیه یا این که نه مجزی نیست؟ مجزی نیست نه از بابی که مأمور به ها انجام ندادید، حتما مأمور به ها انجام دادید، مأمور به وصف این که انجام دادید اینه که آیا مجزیه یا نه، انجام مأمور به مجزیه یا این که باید یه کار دیگه هم کرد. پس جهت بحث در مسئله مره و تکرار با جهت بحث در مسئله اجزا فرق داره و این گونه نیست که این دوتا با هم دیگه مسئله واحده باشه، چون که معیار در تغایر مسائل همانطوری که با تعدد حکم مسئله فرق میکنه، وجوب و حرمت در یه مورد خلاصه این دو حکمه، پس دو مسئله میکنه قضیه رو. اگر بنا بشه جهت بحث حکم واحد مختلف شد، این بر تعدد مسئله کافیه. ولذا این در ناحیه مره و تکرار. در مسئله تبعیت قضا عمل الادا روشنتر قضیه اختلاف جهت بحث، چون در مورد تبعیت قضا للعدا بحث در دلالت، شما بحث میکنید که آیا امر همانطور در تبعیت همانطوری که دال بر مطلوبیت فعل فی الوقت میکنه، آیا دلالت بر مطلوبیت فعل بعد الوقت هم میکنه؟ این جهت بحث در مسئله تبعیت. ولی شما در مسئله اجزا بحث از دلالت نمی کنید، بلکه بحث می کنید از اینکه اتیان به مأمور و به آیا مسقط امر هست، مخفی هست یا مخفی نیست. بحث از دلالت نیست، بلکه بحث عقلی از اینکه آیا اتیان مخفی هست یا نیست. علاوه بر این که اصلا بحث در تبعیت اینه که آیا تبعیت داره قضا نسبت به ادا، به این معنا که اگر شما فعل ادایی رو انجام ندادید آیا امر دعوت به فعل قضا میکنه یا نمیکنه، در حالی که در مسئله اجزا فرض اینه که اگر مأمور رو به ها انجام دادید آیا مجزی هست یا مجزی نیست. یعنی جهت بحث کاملا در این دو مسئله فرق داره. در اجزا میگیم حالا ما انجام دادیم نماز ظهر رو، آیا کافیه یا دو مرتبه باید خوند؟ اتیان به مأمور و به مکفی از امر خودش هست فضلا از امر دیگری؟ ولی شما در بحث تبعیت میگید عدم اتیان به مأمور و به داخل وقت موجب انتفاع موضوع تکلیف میشه، یا اینکه نه عدم اتیان موجب انتفاع تکلیف نمیشه، بلکه تکلیف بعد الوقت باقیه به خاطر اینکه مدلول امر مطلوبیت فعله، ولو بعد الوقت ولو به نحو تعدد مطلوب از باب تبعیت قضاء للعدا. ولذا جهت بحث در این مسائل مختلفه، ولو محمول در این مسائل امر واحدی باشه، اما با فرض اختلاف جهت بحث جایی برای اتحاد این مسائل باقی نمیمانه. بله اونجا مثلا باز ولو این که باز کلام اینه که به اصطلاح در جهت اون موجب خلط اونجا هم باز این جهت عدم اتیان میشه، ولی بحث کلام اینه که اونجا هم باز در جهت دلالت اتیان، در بحث مره و تکرار، در بحث اتیان و اجزاء عقلی. بعد از این مرحوم آخون قدس سره وارد مواضع بحث میشه بعد از تمهید این مقدمه نسبت به بیان مفردات عنوان بحث، متعرض بحث اصلی و بحث اجزا میشه در دو موضع، که موضع اول عبارت است از اینکه آیا اتیان به مأمور و به هر امری موجب کفایت اون معتی و به نسبت به امر خودش هست یا نه، اما از این که امر خودش امر به تعبیر مرحوم آخوند واقعی باشه، منظور ایشون از امر واقعی امر واقعی اختیاریه، تعبیرش تعبیر مسامحیه ولی منظور ایشون روشنه، اتیان به مأمور و به امر واقعی. و چرا میگم به امر واقعی اختیاری؟ چون در مورد امر اضطراری هم که ایشون بعد ذکر میکنه اونم واقعیه، امر به صلات متیمم هم ظاهری که نیست، واقعیه. پس اینی که میگه اتیان به امری آیا نسبت به امر واقعی آیا مجزیه یا نه، یعنی نسبت به امر واقعی اختیاری اتیان به متعلقش مجزی و مکفی هست یا نیست، و کذلک نسبت به اتیان به متعلق امر در غیر امر واقعی اختیاری، یعنی امر واقعی اضطراری، امر به صلات متیمم، آیا اتیان به صلات مع تیمم مکفی هست یا اینکه نه کسی اگر صلات مع تیمم انجام داد باز امر به صلات متیمم اقتضا میکنه عدم کفایت رو و تکرار صلات مع تیمم رو، و کذلک نسبت به مأمور به به امر ظاهری، آیا اتیان به مأمور به به هر امری مکفی از خود اون امر متعلق به اون شی هست یا نیست، این موضع اول بحثه. موضع دوم بحث که مشتمل بر دو مقامه اینه که اتیان متعلق به امری از امری دیگر آیا مجزی هست یا نیست، امر اضطراری از امر اختیاری و امر ظاهری از امر واقعی. اما بحث نسبت به مقام به موضع اول که اجزاء اتیان به هر مأمور و به این نسبت به امر خودش، مرحوم آخو میگه حق اینه که همینطوره، عقلن اتیان به هر مأمور و بهی به هر امری اقتضا میکنه اجزا و کفایت اون رو. این که ایشون میفرماد عقلن که انه ممکنه ازش برداشت بشه، یعنی به عنوان یک حکم اجنبی، یعنی همان طوری که عقل حاکم به براءت در شبهات بدویه، عقل حاکم به اجزا در موارد اوامر نسبت به هر امری، اتیان به هر مأمور به این مقتضی اجزاه به عنوان حکم اجنبی. و حال این که نه، این که ایشون میگه عقلن اتیان موجب اجزاه نسبت به امر خودش، معناش اینه که عقل اقتضا میکنه ولو از بابی که امر داره دعوت میکنه به چه چیز؟ امر داره دعوت میکنه به صرف الوجود و طبیعی، و طبیعی با اون اولین وجودات محقق شد دیگه، عقل میگه که مطلوب مولا محقق شد دیگه، مطلوب به امر همینه بود که انجام دادی. اجزاء عقلی نه به نکته حکم اجنبی از موضوع، که یک حکم تعبدی، همان طوری که در شبهات بدویه عقل حاکم تعبدن به براءت یا به غیر براءت در مورد اتیان به مأمور و به هم، عقل حاکم به اجزا به عنوان حکم تعبدی، نه، عقل حاکم به اجزا از بابی که متعلق امر و مطلوب رو میگه محقق کردی دیگه. همونیست که توضیحش در کلام آیه صدر قبلا گذشت که امر دعوت به طبیعی میکنه و با اولین وجودات صدق طبیعت و تحقق مطلوب میکنه، اگر بخواد اونجا میگفتیم تکرار واجب باشه، اینجا میگیم اگر بخواد مجزی نباشه، خب معناش اینه که امر داره دعوت به یه چیز دیگری میکنه، خب این چیز دیگر طبیعی نیست بلکه عبارت از یک طبیعی با خصوصیت خاصه که تکراره، فرض اینه که شارع امر به تکرار نکرده، امر کرده به طبیعی که صادق بر اولین وجوده. پس اگر بخواد امر دعوت بکنه به تکرار، خلف تعلق امر به طبیعیه، و اگر بخواد امر دعوت بکنه به همونی که محقق شده، تحصیل حاصله و معقول نیست. ولی ذا اینه که تو کلام مرحوم آخون قدس سره آمده از قضیه اینکه اجزا عقلی است اتیان به مأمور و به نسبت به امر خودش، معناش این نیست که یک حکم ارتجالی جدای از اینه که خود این حکم به لحاظ اون خصوصیت موضوع مستدعی این حکمه. نه، اجزایی که گفته میشه چون که اون موضوع مستبطن این مطلبه، موضوع عبارت از اینه که مطلوب من همینه، اگر مطلوب من همینه پس باید مجزی باشه. بله، مرحوم آخون میگه لا شبهته در این، ولو مرحوم آخون میگه لا شبهته، ولی در این حال خودش، حالا نمیدونم قبل بود یا بعد خواهد آمد، میگه خلاف به اینم به بعضی ها نسبت دادن، منتهایشون میگه لو کان نزاعو، به ابی علی جبائی، نمیدونم به ابی هاشم، به اینا، به دو نفر معمولا تو کلمات نسبت دادن که اینها نسبت به خود اجزاء اتیان به مأمور و به نسبت به خود امرش هم تشکیک کردن، گفتن عقلا اقتضایی برای اجزاء نیست، ولو نقلا و اثباتا شاید اونام قائل به اجزاء هن، ولذا گفتن که عقلا امتناعی نداره شارع بیاد بگه اگر مأمور و به ها انجام دادی دو مرتبه باید انجام بدی. این گونه به کلماتشون نسبت داده شده. و اونی که وادار کرده اینا رو به این مطلب و رهزنشون شده، بحث امر به اعاده حج، در عین این که تفریق شده به این که حج اولی که موضوع برای وجوب اعاده قرار گرفته محکوم به صحته، که گفتن کسی که من افسد حجه، در بعضی از موارد افسد حجه بالجماع قبل وقوف عرفه، گفتن مأمور به اعاده الحج فی القابل هم هست، منتها یه بحثی رو مطرح کردن آیا اون حج واجبش هل هی الاولا او الثانیه، میگن حق اینه که همون حجه اولاست و ثانی عقوبتون، اینجوری تعبیر میکنن و ثانی عقوبتون، پس بنابراین که انه امر بود اتیان به مأمور به هم شد، چون اتیان به مأمور به یعنی اتیان به عمل صحیح، شما عمل صحیح هم انجام دادی ولی در این حال مجزی نبود، شما مأمور به آدم هستید، توهم شده از امر به اعاده حج در عین صحت حج معاد، نه حجی که عاده میشه، اون حج اولی که ابتداءً موضوع امر به حج ثانی قرار گرفته در عین حکم به صحت اون، گفتن باید حج عاده بکنه شخص. پس بنابراین ملازمه بین وجوب شیعی و اتیان به اون شیع و صحت معتی و به و بین اجزا که انهونی. و این مطلب غفلت و خطای این مطلب از این جهت نشأت گرفته که قضیه وجوب فعل مماثل این که معنی نداره، امر به حج که شد فعل اولی که صحیحاً واقع شد اون امر ساقط شده، شارع میتونه در عین این که فعل صحیحاً واقع شده در شرایطی یا علل اطلاق امر به یک فعل مماثل بکنه، امر به فعل مماثل معناش عدم اجزاء اون معتی و به اول نیست، اون فعل اول مجزیه، مجزیه یعنی چی؟ یعنی مسقط امره، اون امر ساقط شد، ولیکن در این حال امر به فعل مماثلی هم وجود داره، یا عقوبتن یا لغیر عقوبته، کسی نگفته که امر به مماثل ممکن نیست، و امر به مماثل تکلیف الاخر و لیس معناه این که اتیان به فعل مأمور به اول مجزی نبود، نه مجزی بود، اما مجزی از امرش بود، مسقط امرش بود، اما یک امر ثانی به مماثل فعل اول این که اشکال نداره، اگر جایی مقتضی داشته باشه دلیل داشته باشه منتظر میشیم و منافاتی با اجزا نداره. ولذا مرحوم آخون میفرماد لا شبهته در اجزای اتیان معتی و به به امری نسبت به امر خودش، و اصلا به قدری مسئله برای مرحوم آخوند روشنه که میگه جایی برای تردید در این نیست، ولو به برخی مخالفت رو نسبت دادن، اگر نزاعیم باشه حرف درستی نیست. اگر نزاعی و مخالفی در مسئله باشه که حتی وجود مخالف هم به خاطر وضوح حکم در مسئله مورد تردیده. بعد مرحوم آخوند میفرماد بله ما به این محکمی گفتیم لا اشکال فی الاجزاء، ولی در این حال یه نکته هم بگیم که قبل اشاره شد و بیش از اشاره شد در کلام ما، به تفصیل آمد و در کلام مرحوم آخوندم به بعضی از تفصیل آمد، اینجا تکرار شده، و اون مسئله اجزاء منافات با مسئله جواز تبدیل امتثال نداره. بحث در اجزاء امرون و بحث در جواز تبدیل امتثال امرون آخر. آیا تبدیل امتثال جایزه یا جایز نیست؟ امر اتیان به مأمور به مجزیه. خب مجزیه یعنی موجب سقوط امره، اما حالا تبدیل امتثال ممکنه بگیم جایزه، یعنی اینکه اتیان به مأمور به و ما تعیین کنیم در ضمن غیر معصی و به اولا. این بحث دیگریه. شما میتونستید اکتفا بکنید به اون فعل اول و اجتزای به اون بکنید، ولیکن اگر قائل به جواز تبدیل امتثال شدیم، این معناش عدم اجزا نیست، معناش جواز تحمیل امتثال و تبدیل امتثال به یک مصداق دیگریه. مرحوم آخوند اینجا که میرسه با یه تفاوتی از بحث سابق اینجا بحث رو دنبال کرده، میفرماد نسبت به جواز تبدیل امتثال حق اینه که باید تفصیل داد، همان تفصیلی که در بحث سابق بیان شد، و اون این که تارتن اتیان به مأمور به به گونه ایست که علت تام تحقق غرض مولاست، به حیفی که با انجام مأمور به دیگه غرضی باقی نمیمونه تا اینکه بخواد مولا دعوت به تا مکلف بخواد امتثال رو تبدیل بکنه، غرض ساقط شد و به سقوط غرض دیگه امری نیست تا بخواد امتثال بشه در ضمن حصه دیگری. و اخرى این که نه، فعل مکلف علت تام تحقق غرض نیست، بلکه از قبیل مقتضیه، نه از قبیل علت تامه تحقق غرض. هنوز غرض به فعلیت نرسیده، غرض محقق نشده، ولو این مقتضی تحقق غرض هست، اما در این حال غرض ساقط نشده. مثل چی؟ مولا تشنه است، آب آوردن برای مولا، مولا هنوز نخورده ولی تشنه است، قبل از آنی که اون آبو بخوره برن یه آب دیگه بیارن برای مولا، امتثال در ضمن اون دومی، چون رفع عطش غرض مولاست، رفع عطش تا مادامی که محقق نشده امر دعوت به امتثال میکنه. حالا دعوت به امتثالش، امتثال در ضمن فرد سابق، اکتفای به اون جایز بود، ولیکن اکتفایی به اون نشه. منتها مرحوم آخوند اینجا این نکته رو میفرماد تبدیل امتثال لا ضمه به امتثال ثابت. باز رو همونی که من قبلا فرمود اینجا پافشاری داره، فرق بین تبدیل الامتثال و بین ضم فعل به امتثال ثابت. من برای اینکه این تیکه از کلام مرحوم آخوند روشن بشه و قبلم بیان کردیم ولی بیشتر روشن بشه، من انحاء امتثال بعد رو، بعد از امتثال سابق رو اینگونه بر شما عرض بکنم، به چهار صورت تبدیل امتثال قابل تصویره که به سه صورت اینها در کلام مرحوم آخوند قدس سره اشاره شده. صورت اولا از تبدیل امتثال اینه که مکلف فعلی رو که قبل انجام داده نادیده بگیره و با رفع ید از امتثال بودن اون و نادیده گرفتن اون فعل دیگری رو به عنوان امتثال انجام بده. میشه تبدیل بدلهو، یعنی نادیده گرفتن امتثال قبل و با اونی بود که تو کلمات فقها ازش قبل گفتیم چی تعبیر کردن؟ اعراض از امتثال سابق. به اعراض فعل سابق از امتثال بودن خارج بشه و فعل ثانی امتثال قرار بگیره. این یه حالت. صورت ثانیه اینه که نه، ضم الامتثال الى الامتثال، یعنی یه فعل امتثال قرار گرفت مستقلا امتثاله، بعد بیاره دو مرتبه یه امتثال دیگر، همونی که در بحث تکرار گفته میشه. این بحث تو بحث مرور تکرار گذشت دیگه، تو بحث تکرار میگیم مأمور به تکرار شد، یعنی امتثال تکرار شد، رم الامتثال به معنا تکرار الامتثال. قبلا یه امتثال بود، حالا یه امتثال دیگه. اینیه که مرحوم آخوند میگه به اصطلاح ضم الامتثال، این یه صورتش. پس یک تکرار یا تبدیل امتثال به اینه که اعراض از امتثال سابق و تعیین امتثال در ضمن فرد جدید. صورت دوم این که نه، ضم امتثال الى امتثال مع استقلال کل من الفعلین. صورت سوم ضم فعل سابق لاحق به سابق الا ان یکون المجموع امتثالا واحدا، نه کل منهما امتثال مستقل. همونی که اگر ابتداعا مولا میگفت آب میخوام، یه سینی مشتمل با بر دو لیوان اگر بر مولا می آوردن، این دو امتثال نیست، امتثال واحده که در ضمن طبیعی، که طبیعی کما یصدق علی الواحد یصدق علی المتعده. اینطور نیست که اگر دو لیوان آب بیارن دو امتثال شده باشه، مجموعا فردون کما این که لیوان واحد اگر اکتفا به اون میشد فردی از امتثال بود. مثال زدیم قبل، اگر مولا گفت تفدق، حالا یه درهم داد به طرف امتثال کرده، تو مشتش صد درهم بده به طرف تفدق، آیا حالا که صد درهم میده صد امتثاله یه امتثاله؟ کما این که اگر یه درهم بده یه امتثاله. منتها فرق ما نحنفی با اونجا اون اینه که اونجا ابتداعا اون کار شکل گرفته امتثال به فعل صد درهم، اینجا علی التعاقب اول یه درهم داد دو مرتبه یک درهم دیگه. علی ان ینضم این امتثال متأخر به سابق، اما ینضم نه به رحو استقلال در امتثال، ان یکون مجموع امتثالا کما لو وقع دفعتا واحده، که اشکال ما بر مرحوم آخون اگر یادتون باشه تو همین نقطه بود که مرحوم آخون میگفت که انضمام جایز نیست چه به نحو استقلال چه به نحو انضمام، چه به نحو اینکه مجموع امتثال باشه یا اینکه مجموع نباشه و ضم امتثال الى امتثال باشه، امتثال بعد الامتثال باشه. مرحوم آخون میفرماد که علی نحو الضم جایز نیست. این علا نحو ضم جایز نیست هر دو صورت رو میگیره. صورت اولا تبدیل امتثال بود که مرحوم آخون میگه نعم یقع الکلام فی جواز تبدیل الامتثال، اما تبدیل الامتثال غیر ضم الامتثاله. ضم دو حالت داره، دو صورت داره، یکی به این که ضم امتثال الامتثال، یکی دیگه ضم فعل الالفعل السابق الا یکون المجموع امتثالا واحدا. مرحوم آخو میگه ضم الامتثال، ضم به سابق اصلا جایز نیست، چه به نحو استقلال چه به نحو غیر استقلال. اونی که محط بحث مرحوم آخونده و دنبال میکنه تبدیل الامتثاله. این سه صورت و سه حالت. این ساعت جلو نمیره. یبقا در مقام صورت رابع، صورت رابع حجم الامتثاله که تو کلام محقق ایروانی در بحث سابق اشاره شد. حجم امتثال غیر از تبدیل امتثاله. حجم امتثال به این معنا که وقوع فعل مصداق امتثال، فعل اول مشروط به عدم لحوق الافضل، اینجور بود تو کلام محقق ایروانی. وقتی فعل اول امتثاله که افضلی بعد از اون واقع نشه، فعل فرادا وقتی امتثاله که فعل جماعتی بعدش واقع نشه، که فعل لاحق میشه حجم امتثال سابق. فرقش با صورت اولا اینه که در صورت اولا تبدیل امتثال بود به اعراض، این حجم امتثال سابقه به اخلال به شرط امتثال. هذا ولل کلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.